صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آنان که تاکنون مبادرت به سقط جنین کرده اند، بار آسیب ژرف و شرمساری جانکاهی بر وجودشان سنگینی می کند. آن هنگام که ایشان با هجوم موضوعاتی همچون احساس تقصیر، دلواپسی و نگرانی از تأثر و تقصیر گرفته تا افسردگی یا حتی فکر خودکشی و امید برای اصلاح و ترمیم روابط احساسی و جنسی سالم دست و پنجه نرم می کنند. ورطه و گودال آنان عمیق و فراخ است، درک و پذیرش حقیقت الهی ممکن است که به زودی بر این زنان و حتی مردان آسیب دیده و مجروح که از درد انتخابهای ویرانگر گذشته مستأصل و عاجز شده اند وارد نیاید. آنان در بحبوحه دردشان به فردی شفیق نیاز دارند تا شفایی را که خدا می بخشد از او دریافت نمایند. هیچ گناهی انقدر بزرگ نیست که گناهکار نتواند از بند آن رهایی یافته و به سوی ارتباطی نزدیکتر با خدا نیاید. کلام خدا در کتاب مزامیر باب 34 آیه 18 چنین می‌فرماید: خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
در این نمایش نامه شاهد گفتگوی دو خانم هستیم که هر دو سقط جنین را تجربه کرده اند، یکی به تازگی و دیگری مدتها پیش آن را از سر گذرانده. از شما دعوت می‌کنیم به نحوه کمک و مشاوره کتاب مقدسی ارائه شده توسط فردی که در این زمینه تجربه داشته و آن را از سر گذرانده و اطلاعات کتاب مقدسی لازم را دارد توجه فرمایید.
سقط جنین، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
مامان همیشه میگه عواقب کار بد مدت‌ها باقی میمونه. میگه شاید به ظاهر تموم بشه، اما ابرا خورشید روزامونو میپوشونن. حتی خودم نمیتونم بفهمم این روزا چه احساسی دارم. حسی بین نگرانی، ناراحتی، خجالت. حتی دعا کردنم حالم بهتر نمیکنه. این اصلا نمیتونم دعا کنم. من گناه به این بزرگی چطوری میتونم بازم با خدا صحبت کنم؟ اما کسی نیست که بتونم ازش بپرسم چی کار کنم. به کی بگم؟ اگه بشنوه سرزنش هم میکنه. هیچ کس نمیفهمه چرا این کارو کردم. اصلا کسی نمیتونه درک کنه. حتی همسرم، کسی که موافق بود، فکر میکرد کار درست همینه. اما حالا اصلا نمیتونم بفهمم به چی فکر میکنه. پشیمون شده، عصبانیه، منو مقصر میدونه، خودشو سرزنش میکنه. این روزا به زحمت با هم حرف میزنه. من فقط چند تا کلمه وقتی خیلی ضروریه. کلافه است مثل من، شاید هم بیشتر از من. این روزا حتی صدا زدن خدا برام سخت شد. خیلی خجالت میکشم. هرچی منتظر بهتر شدن اوضاع شدم، انگار قرار نیست هیچی بهتر شه. احساس میکنم تایی گودالی گیر کردم، کسی نیست دستمو بگیره. حتی حوصله جمع کردن خورده ششای کف آشپزخونه رو ندارم. این روزا انگار فراموش شدم. حتی کسی حالم هم نمیپرس. از بی‌حوصلگی این باکسم زیر و رو میکنم. خنده دار. 1873 تا ایمیل جدید. فقط توی ما. خیلی زیاده. اما هیچ کدوم خیلی مهم نیست. تبلیغات کالا و متنایی که برای همه ارسال میشه. یکی دوتا هم ایمیل از دوستای کلیسایی که میخوان بدونن چرا چند وقت کلیسا نمیرم و چرا تلفن‌ها رو جواب نمیدم. همه ایمیل‌ها تقریبا مال اوایل ماهه. برای همه میگم فراموش شدم. انقدر جواب ندادم که ترجیح دادن سراغی ازم نگیرم. اینو ندیده بودم. چه اسم آشنایی؟ آها، این دوست خواهرمه. اصلا ایمیل من از کجا آورده؟ شاید خودم، نه فکر نکنم. هیچ وقت اینقدر صمیمی نبودی. احتمالا خواهرم. اما چرا؟ چه فرقی میکنه؟ تا آخر عمر که نمیتونم به ایمیل نخونده زل بزنم. هیچ گناهی آنقدر بزرگ نیست که گناهکار نتواند از بند آن رهایی یافته و به سوی ارتباطی نزدیکتر با خدا نیاید. مزامیر 18:34. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح گفتگان را نجات خواهد داد. باورم نمیشه. یه ایمیل بدون سلام، بدون خدافظی، فقط همین متن. باید شماره تلفن. یه با من تماس بگیر. همین، بدون هیچ توضیحی. اما واقعا توضیح لازمه؟ چیزی واضح تر از این؟ خدایا، واقعا اینجوریه؟ یعنی ممکنه گناه منم بخشیده بشه؟ گناه کسی که از روی عمد تکیه وجود خودشو کشته؟ خدایا، این حقیقت داره؟ باید زنگ بزنم. اما چی بگم؟ حتما باید زنگ بزنم که شمارهشو نوشته. حتما باید بگه چرا این آیه رو برای من نوشته. شاید اصلا همینطوری یه چیزی نوشته باشه. حالا چی بگم؟ آخه اصلا ساعت رو نگاه نکردم. ساعت چنده؟ شاید زمان مناسبی نباشه. بعدن زنگ بزنم.
بفرمایید.
الو، سلام، ببخشید. من
سلام، بفرمایید.
من، یعنی شما چند روز پیش برای من ایمیل فرستادین. من فکر میکنم شایدم به خاطر
خوب خاطرم هست. بهتری؟
نه، یعنی بله، ممنون. میدونم بی مقدم زنگ زدم، اما
اجازه بدیم من توضیح بدم. سه هفته پیش خواهرت با من تماس گرفت و از وضعیتت گفت. البته امیدوارم از دست خواهرت عصبانی نباشی. علت این که برای من ماجرا رو تعریف کردینه که منم همچین تجربه رو حدوداً 2 سال پیش از سر گذروندم. الو؟
بله.
اگه دوست داشته باشی میتونیم همدیگر ببینیم. دونم چه روزای سختی رو میگذرونی.
چطور تونستید باش کنار بیای؟
غیر ممکن نیست. خدا کمک میکنه. بهتر نیست امروز عصر همدیگر رو ببینیم؟
باشه.
تو پارک نزدیک خونه قدیمیتون. منظورم خونه پدریته. حالا چیقای قشنگی هست. دوست داری ساعت 4 اونجا با هم یه چایی بخوریم؟
بله، به نظرم خوبه.
باشه. پس چای با من. میبینمت. خداحافظ.
خداحافظ.
خوشحالم حاضر شدی منو ببینی. خوشحالم که میخوای از احساسی که داری صحبت کنی. میدونی برخلاف تو من تا 2 ماه بعد از این مسئله حالم خوب بود. مشکل حل شده بود. حس نگرانی هم با مشکل حل شد. اما بعد همه چی عوض شد. احساس گناه به سراغم اومد. منم سعی میکردم یه طوری خودم رو توجیه کنم. تمام دلایلی که باعث شده بود این کار رو انجام بدم از اول مرور میکردم. اما واقعا هیچ کمکی به من که نکرد.
برای منم همینطور. تمام دلایلی که باعث شد دست به سقط جنین بزنم الان برام خیلی بی‌معنیه.
درسته. وقتی دیدم نمیتونم خودم رو توجیه کنم، کم کم شروع کردم به پس زدن موضوع. یعنی سعی کردم به هیچ عنوان، نه فقط به اتفاقی که افتاده بود، حتی به احساس خودم هم فکر نکنم. شروع کردم به سرکوب احساساتم و تظاهر به این که این موضوع تظاهر به این که من حالم خوبه. حتی دوست نداشتم این موضوع توی سوابق پزشکیم وجود داشته باشه. دوست داشتم هر نشونه ای رو پاک کنم. اما مشکل با این روش حل نشد. هر چقدر از ذهنم دورش میکردم دوباره پیداش میشد. سعی میکردم بگم خوبم، اما با کوچکترین بهانه عصبانی و ناراحت میشدم. واکنش های تندی هم نشون میدادم، فریاد میزدم، بعدم کارم به گریه میکشید. خوب که گریه میکردم سعی میکردم با فکر کردم به این موضوع که همه ی آدم رو ممکن اشتباه کنن خودم رو راضی کنم. حتی یه مدت سعی کردم با انجام کار توی خیریه ها حس گناهم از خودم دور کنم. اما همه این کارا حکم مسکن داشت. کمی آرومم میکرد. اما مشکل حل نشده باقی میموند. بازم با یه مشکل کوچیک عصبانی میشدم و این چرخه هی تکرار میشد. بدتر از همه این که حتی نمیتونستم دعا کنم. برنامه های همیشگیمو دنبال نمی کردم، کلیسا نمی رفتم، حتی از دن دوستای کلیسایی فراری بودم. هر چیزی که خدا رو به یادم می آورد، به یادم می آورد چه گناه بزرگی کردم. اون وقت با خودم می گفتم خدا هیچ وقت منو نمی بخشه، چون می دونستم چه گناه بزرگی می کنم. اما چرا اون موقع انقدر این گناه برای خودم توجیه شده بود نمی دونم.
می فهمم. انگار دارم داستان خودم از زبان تو دوباره میشنم. حتی حسایی که داشتم انقدر گیج بودم که نمیفهمیدم. اما راستش خیلی دوست دارم بدونم الان چطوری؟ یعنی اصلا هیچ وقت تموم میشه؟ این حسایی بدو میگم، واقعا خوب میشه؟ یعنی تو واقعا خوب شدی؟
خبر خوب اینه که همه چی بهتر میشه، البته نه خود به خود. خیلی مهمه تو این شرایط کسی به آدم کمک کنه.
منظورت چجور کسیه؟ راستش فقط خواهرم و همسرم خبر دارم. همسرم که بدبخت حالش از منم بدتره. خواهرم هم نمیدونم، تا الان که نتونسته.
چرا؟ تونسته. همین که حالا اینجا نشستی یعنی کمک کرده. درسته خودش هیچ وقت این تجربه رو نداشته، اما شرط من از نزدیک دیده.
نقبا توه، اما چطور میشه از این حال در اومد؟
برای من چیزی شبیه معجزه اتفاق افتاد. یه روز عصر یه مهمون ناخونده اومد و زنگ در رو زد. با چهره آرومش نشست و پذیرایی خونم و برام گفت مشکلم رو میدونه. همسرم بهش گفته. در واقع این خانم رو توی کلیسا دیده بودم، اما هیچ وقت نمیدونستم مشاوره. همسرم موضوع با شبان کلیسا مطرح کرده بود و کمک خواسته بود و اونم این خانم رو معرفی کرده بود. وقتی برام گفت سقط جنین میتونه چه عوارض روانی خطرناکی داشته باشه و اگه حالا جلوشو نگیرم ممکن از اینم بدتر بشه، راستش یه جورایی ترسیدم.
از این بدتر؟ من مدام با این احساس گناه و دلشوره و اضطراب درگیرم. حتی اسم میکنم دوست ندارم کسی رو ببینم. میخوام مدام تنها باشم. حتی دوست ندارم از خونه برم بیرون. اگه امروز اینجام واسه اینه که از این وضعیت خسته شدم.
میدونم عزیزم، اما برای بعضی اوضاع بدترم میشه. ممکنه دچار افسردگی بشن یا حتی به سمت الکل برن، حتی بعضی وقتا خودکشی کنن. حالا هم وقتی به سالگرد اشتباهم برمیگردم احساسات بدم پیداشون میشه. اما میدونی بیشتر از کسایی که به هر دلیلی سخت جنین رو انتخاب میکنن، کسایی که مجبور میشن این کار رو انجام بدن صدمه میبینن. خوب همسر در جریان بوده و با هم تصمیم گرفتیم. چون شاید باورت نشه اما آقایونی هم که از تصمیم همسرشون بی خبر باشن خیلی صدمه میبینن.
همسر من با اینکه موافق بود اما انگار الان پشیمون شده. این روزا که از همیشه بیشتر به همراهیش احتیاج دارم و تو به ندرت با هم حرف میزنه. همش تو خودشه. من فکر میکنم رابطه‌مون هم داره از بین میره.
خب اینم یکی دیگه از عوارض روحی سخت جنینه. راستش باید سریع‌تر شروع کنیم.
اما چطوری؟ چی کار کنم؟
خب تا اینجا که خوب پیش رفتیم. خانم مشاور از من خواست ماجرا و احساساتم رو پیشمون مرور کنم. همون کاری که ما الان کردیم. بعد ازم خواست با خودم و خدا به توافق برسم که بله من گناه کردم. به هم گفت عصبانیت و ابرازش اشکالی نداره. گفت اگه از کسی بابت این موضوع عصبانی هستی براش یه نامه بنویس و احساسات تو توضیح بده. راستی تو از کسی عصبانی هستی؟
آره راستش دوستم. یه جورای مطمئنم کرد باید این کار انجام بدم. فکر کردنم بهش عصبانی میکنه. مثلا چرا جلومو نگرفت؟
ببین، در واقع تصمیم اصلی تو این موضوع با خودت بوده. باهاش کنار بیا. نامه رو بنویس اما پستش نکن. هیچ وقت.
بعدش؟
بعد باید دست از مقصر دونستن خودت برداری و دیگه خودتو آزار ندی. مدام به خودت نگی ممکن نیست خدا منو ببخشه. تو مزامیر آیه قشنگی هست که میگه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. به خاطر هر کسی که باید ببخشی یه نامه به خدا بنویس و کمک بخواه. خوب همسرت هم این کار را انجام بده. یادت نره که کلام خدا به ما میگه متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید.
خب فهم میکنم، بعدش چی؟
یه مرحله سختم داریم که بهتر با همسر توافق کنید و با هم انجامش بدید.
اگه قبول نکرد چی؟
از قبل تصمیم نگیر، بهش بگو شایدم قبول کرد.
خب باید چیکار کنیم؟
باور کنین که یه بچه واقعی داشته که از دست رفته. حتی برش اسم انتخاب کنین. احساساتتون رو راجب از دست دادنش بگین. یه مراسم یاد بود براش برگزار کنید و به دست خدا بسپریدش. یه جمله خیلی قشنگ تو کتاب جامعه هست: وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص.
ممنونم، نمیدونم چطوری تشکر کنم.
مرحله بعد عزیزم، مرحله بعد اینه که باید سعی کنی به کسایی که تو شرایط تو هستن یا شاید تصمیم به سخت جنین دارن کمک کنی.
همون کاری که تو بر من کردی؟
همون کاری که یه روزی کس دیگه بر من کرد. یادمون باشه خدا به ما چی میگه. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم.
این کاغذ چیه؟
یه برنامه دعا، بخشایی از کتاب مقدس که بهتره تو دعات باشن. من مطمئنم تا از پس این اتفاق برمیاد همه چی خیلی بهتر میشه. میدونی وقتی داوود نبی بچه 7 روزش رو از دست داد چی گفت؟ گفت من نزد او خواهم رفت لیکن او نزد من باز نخواهد آمد. مثل بچه داوود، بچه های از دست رفته من و تو هم الان در حضور خدای عادل و مهربون هستم.
زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت و به جای ما مجازات و محکوم شد. اکنون با فیض او توسط ایمان نجات یافته ایم و به سبب خون عیسی مسیح می توانیم به حضور خدا برویم.
شاید در شرایط مشابهی باشید. شاید کسی از اطرافیان شما چنین دورانی را از سر می گذراند. امید ما این است که این برنامه برای شما مفید بوده باشد. فهرست دعای ذکر شده در این برنامه شامل این آیات است: کتاب ارمیا باب 1 آیات 4 و 5، کتاب مزامیر باب 139 آیات 2 تا 4، انجیل لوقا باب 15 آیه 20، کتاب اعمال رسولان باب 3 آیه 19، انجیل مرقس باب 11 آیات 25 و 26، کتاب مزامیر باب 30 آیات 11 و 12، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 4 آیه 2، رساله پولس به رومیان باب 8 آیات 1 تا 4، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 17، انجیل یوحنا باب 8 آیات 31 تا 36. شکرگزاری به درگاه خدا می تواند در گذر از این دوران تلخ شما را یاری دهد. ای پدر آسمانی، را برای اینکه از فرزند من که اکنون زنده در آسمان و در کنار توست محافظت می فرمایی شکر می کنم. من تمام تقصیرات و اندوه خود را به درگاه تو می آورم و آنها را پیش پای تو می گذارم. من آمرزش کامل را از دل رحیم تو میپذیرم. عیسی، از تو سپاس گذارم که در من هستی تا حیات خیش را از طریق زندگی من به ظهور آوری. تو به من دلی تازه بخشیده ای. تمام آلام قلب مرا شفا خواهی داد. تو به من حیاتی تازه بخشیده ای که پاک شده، آمرزیده گشته و وارسته است. داوندا، را برای محبت بی قید و شرطت شکر میکنم. من میخواهم تا زندگی خود را به سوی تو بگشایم و تو بتوانی اراده خیش را در من به عمل آوری. من میخواهم از این به بعد در روح عیسی قرار را آرام گیرم و مرا راهنمایی فرماید. مرا به محبت کردن به دیگران آنچنان که تو مرا محبت مینمایی راهنمایی فرما. در نام گرانبهای منجی دعا می کنم. آمین.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.